جواب دادین آقا شما بفرمایید جوابی که داده شد چه جواب آخرش بود؟ آره دیگه جوابی که بله نه جوابی که خود ما به نتیجه رسیدیم به نظر بهترین جواب هست. شما بفرمایید. چجوری ساقط میشه؟ آیا به خاطر وجوب کفاییشه مثل واجب کفاییه یا نه؟ ما گفتیم نه مثل واجب کفایی نیست، ما آخون مطرح کرده بودن اشکال داشتیم. آقا بفرمایید میتونم جوابو میگه. آره دیگه به چه جواب رسیدیم در حل مشکل در بحث تعاقب ایدی؟ به هر حال ما یک جوابی رو بهش رسیدیم که به نظر میاد اگر اینطوری پاسخ بدیم دیگه مشکل شمول کلمه ید در قاعده ید نسبت به ایدی متعاقبه حل میشه. یادتونه؟ البته جلسه قبل ترش گفتیم دیگه، جلسه قبل که 20 دقیقه بیشتر صحبت نکردیم. اگر یادتون باشه اون جلسه قبل تر ظاهرا ما نتیجه رو گرفتیم یا نه؟ چرا دیگه بعد یادمه. بعد خب پس شما دو جلسه نبودید. آره دو جلسه نبودید. سلام خب این در واقع هم به آقایون شاید برگرده هم به بنده برگرده، این از دو جهت یعنی مشکل شاید باشه، چون بعضی جلسات رو من نبودم نیستم اینها، یعنی شب پنجشنبه رو در ما یک شبشه اینا نیستم، شاید به خاطر اون بوده. حالا بعضی مثلا جلسه قبل هم نبودن، آقایون خیلی کم بودن. یعنی خب بفرمایید. بله
اگر به عنوان مثال مالک شخص اول یاد اول مراجعه کرد، یاد اول میتونه یاد ثانی، یاد ثانی میتونه یاد ثالث رجوع کنه و از ما طلب حضورتون اون اصل ما.
خب ببینید اون که میتونه اون نقطه‌ای بود که ما گفتیم راه حل چیه که لاحق به سابق میتونه ولی سابق به لاحق نمیتونه، اول عرض کردیم بس حالا. اما نفس این که کلمه ید در قاعده ید شمولش به گونه ای است، عمومیتش به گونه ای است که ایدی متعاقبه رو شامل میشود، نیاز به این داشت که اون مشکل رو حلش بکنیم. حلی هم که شد نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که آیون و عازمی که یه مقدار با مشکل مواجه شدن این است که یعنی مشکلشون در این جهت بوده که خلط شد بین ما فی العهده و عهده. ما بین اینها گفتیم چی؟ باید فرق گذاشت که گفتیم ما فی العهده واحد از طبیعی است، نه طبیعی هم، واحد من الطبیعی، یکی از طبیعت شیه. با این فرض دیگه مشکل حل میشه و اونی که استحاله داره ما فی العهده است که استحاله داره، چون اگر ما فی العهده یعنی تعدد ما فی العهده، اگر ما فی العهده مضمونون به تعدد پیدا کنه لازمش این است که یک شی دو شی و سه شی بشه، اما خود عهده متعدد بشه، تعهدها متفاوت بشه، چند تا تعهد داریم اما ما فی العهده متعهدین واحد من طبیعی شیء است، دیگه مشکل حل میشه و اثنین لازم نمیاد که واحد اثنین بشه. حالا با اون توضیحی که عرض کردیم اگر احیانا روشن نشده باشه باید بگن آقایون که ما یا توضیح بیشتر بدیم یا اینکه خدمت شما عرض بشه که بگیم چه کنن که بحث هیچ وقت خام نمانه. و توصیه من اینه هم برای این بحث، هم برای هر بحثی که شرکت میکنید عمر رو تلف نکنید. عمر ازش خیلی بیشتر از این حرف هست. اون که امیر المؤمنین فرمود اشد القصص فوت الفرس، البته به شرط این که ما هم فرصت رو بفهمیم یعنی چی و هم قصه رو بفهمیم یعنی چی، و اون وقت درک کنیم که شدیدترین قصه ها از بین رفتن فرصت هاست. نکنه خدای نکرده به بحث و درس هایی بریم، جلسات بریم برای اینکه وقتمونو بگذرانیم به یک نحوی تمام بشه، بعد جبران نمیشه ها. و این جفای هم به خودمون است، هم جفای به استاد است، هم جفای به خیلی از افراد و مجموعه کسانی است که یک فضای رو برای تحصیل فراهم میکنن. این جفای به همه این هاست. اگر کسی در بحث شرکت کنه سرش رو بندازه پایین بنویسه چیزی نفهمه بعد مداره بده، نباید او استاد رو رها کنه. استاد اگه دسترسی داشته باشیم، بعض اوقات هست خب بله ما دسترسی به استاد نداریم، یعنی در سر درس استاد میریم، اما تمکن از این که با استاد بحث کنیم، سوال کنیم، بپرسیم وجود نداره. مثل بعضی از دروس مراجع اعزام که خب اینها در سنی هستن که نمیشه واقعا افراد بتونن مراجعاتی داشته باشن، ازشون سوالهایی رو بکنن، اما در خیلی از درس و بحث‌ها این فرصت وجود دارد. اینکه یک طلبه و یک محصل به معنای عامش در یک مبحثی، در یک مجلسی، در یک مجلس درسی شرکت بکند، برای اینکه اینجا بنویسه من امضا کردم که امشب رو در این جلسه بودم و بعدم چیزی گیرش نیاد و بره، جفای اول به خودش و ظلم به نفس خودشه. این ظلم به نفس است که همون ظلمتون نفسی یکی از مصادیقش همینه که عمر رو بی خود و بی جهت بیاییم چکار کنیم تلف کنیم که بگیم فلان درس رو ما شرکت کردیم حضوری دادیم، یا فلان درس آقا رو شرکت کردیم فلان جا بگیم آقا ما درس فلان رفتیم. این ظلم به نفسه. لذا من توصیه میکنم برادران، چه مربوطه، چه در رابطه با این درس، چه در رابطه با دروس دیگه‌ای که دارید، تا مطلب رو نفهمیدید نگذارید، حتی الامکان نگذارید، بپرسید، رها نکنید. از اون استادی که میاد این بحث رو مطرح میکنه بپرسید آقا من یه وقت میخوام، من میخوام از شما سوالاتی رو بکنم که این مسئله برام روشن بشه، تحلیل بشه. بگذاریم باید فردای قیامت جواب بدیم ها. خیال نکنید به همین که بیاییم سر درس شرکت بکنیم دست شما نمید. بعد برگردیم و تمام شد و رفت. نخیر، عرض کردم اولین کاری که میشه جفای به نفسه، ظلم به نفسه، و فردای قیامت باید جواب بدیم. لذا این یک نکته. نکته دومیم که حالا قبل از اینکه شروع بکنم بحث رو ادامه شروع، همیشه سعی بکنید قبل از اینکه در بحث درسی حاضر میشید پیش مطالعه داشته باشید. اگر میخواید واقعا حرف بزنید، اگر میخواید واقعا مطالب رو خوب بفهمید، یه پیش مطالعه حداقل راجع به اون مباحثی که قبلا گذشته اینها رو باید دستتون باشه. امروز اگر من سوال کردم آقا اشکال تعاقب ایدی در بحث شمول ید نسبت به اونها چیه، اصلا نباید افراد معطل بشن برای پاسخه، چون اینها اصلا در رابطه با همین موضوع ما چند جلسه داریم بحث میکنیم، باید آماده باشه برای امتحان. که ما نمیخوایم فقط بخونیم آقا بعد در اون جلسه امتحان شرکت کنیم و بنویسیم و بره دنبال کارش، این که ضایع کردن قطعا عمر خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث من در ادامه بررسی گستره مفهوم کلمه ید در قاعده علالیت به اینجا منتهی شد که در تحلیل و تبیین حدود مفهومی کلمه ید و این که روشن شود مقصود شارع مقدس از کلمه ید در قاعده علالیت چه مفهومی با چه گستره‌ای هست، نیاز به آن داریم که چند سوال پاسخ داده شود. سوال اولی که اگه اشتباه نکنم مطرح شد این بود که آیا کلمه ید در قاعده علالیت مفهومی دارد به گستردگی که شامل ایدی متعاقبه می شود و یا این که ایدی متعاقبه را شامل نمی شود و فقط ید ابتدایی را شامل می گردد. در جلساتی که داشتیم ادعا کردیم که کلمه ید در قاعده علالیت اطلاق دارد و از نگاه اطلاقی و ظهوری شامل هر نوع استیلاء اشخاص بر اموال دیگران می شود و فرقی نمی کند که مستولیان علی الاموال متعدد باشند به صورت متعاقبی و پی در پی و یا اینکه یک نفر بیشتر نباشد. با اشکالی عقلی مواجه شدیم که سد راهی برای شمول کلمه ید در این حدیث نسبت به ایدی متعاقبه شمرده می شود و عرض کردیم تا این اشکال پاسخ داده نشود و راه حلی برای دفع این اشکال پیدا نکنیم، ادعای شمول این کلمه نسبت به ایدی متعاقبه ادعایی بی پشوانه است. لذا در طول جلسات گذشته اون اشکال مطرح شد، پاسخ اون هم که پاسخهای متعددی بود از اعاظمی مثل مرحوم محقق خراسانی، محقق بجنوردی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از اساتید ما از معاصرین مطرح شد و اشکال این پاسخها مورد تحلیل قرار گرفت و به نظر حقیر ما یک راه حل و دفع چهارمی آمد که اون راه حل و دفع چهارم رو مطرح کردیم و تتمه هم در جلسه گذشته داشتیم که وجه رجوع فرد لاحق به سابق بلا عکس چه چیزی است که در بحث گذشته مطرح شد. اما سوال دومی که باز در همین خصوص مطرح هست آن است که آیا کلمه ید در قاعده علالید ما اخذت حتی تعدی شامل ید مرکبه می شود یا فقط شامل ید منفرده می شود؟ در مباحث گذشته هم عرض کردیم استیلاء بر مال غیر از جهت مستولی تقسیماتی دارد. یکی از تقسیمات آن این است که مستولی برای این شیء فرد واحدی باشد و یا این که مستولی برای این شیء افرادی که ایدی مرکبه دارند باشد. و عرض کردیم منظور از ید مرکبه این است که دو نفر یا چند نفر بر مال غیر به صورت مشترک استیلاء داشته باشند. به طوری که بقا و دوام استیلاء یکی از آنها بر این شیء به بقا و استیلاء اون دیگری و یا دیگران بر این شیء متوقف است. به این معنا که اگر استیلاء یکی از این افراد بر این شیء از میان برود، استیلاء سایرین هم از بین خواهد رفت. مثالش روشن هست. من جمله مثال هایی که میتونیم برای این بزنیم این است که فرض کنید ماشینی در مسیر پرتگاهی قرار گرفته است. پنج نفر جلو این ماشین رو میگیرن که در پرتگاه نیفتن. از طرفی صاحب این ماشین اعلان عدم رضایت استیلاء این افراد بر این شیء را می کند. اعلان عدم رضایت استیلاء این افراد بر این شیء را می نماید. اگر یکی از اینها استیلاءش بر این مال را قطع کند، دیگران تحمل استیلاء بر این مال رو دیگه ندارند، خود به خود استیلاء اونها هم حذف می شود. به استیلاء این مجموعه بر این مال توسط این افراد استیلاء مرکب یا ید مرکبه گفته می شود. البته ما در مقام مثال فقط می‌خواستیم تفهیم کلمه ید مرکبه رو کنیم، نه اینکه حتما در این مثال زمان وجود داره، چون اینجا قاعده احسان چه بسا بیاد و دفع زمان بکنه، ولی می‌خواستیم خود کلمه ید مرکبه رو بگیم. یا مثال دیگه‌ای که می‌تونیم بزنیم این است که شیئی از اشیاء که متعلق به یک فردی است توسط سه نفر دزدیده بشود و در اختیار هر سه نفر باشد و استیلاء هر یک از این سه نفر بر این مال در جهت احسان هم نیست و بقای استیلاء اینها نسبت به این مال متوقف بر این است که همگی مستولی بر این مال باشند. مثلا حالا اگر مثالی بخوایم بزنیم، مالی رو میدوزدن میبرن به سرخانه. یخچال متعلق به یک نفره، زمین متعلق به یک نفر دیگر هست. هر دوی اینها هم در بردن این مال نقش دارن. اگر کسی که صاحب یخچال هست یدش را مرتفع کند، یعنی از یخچال این رو بیرون بیاورد، خب این فلافاصله فاسد میشه، یدی بر اون نداره ولی از بین میره، یعنی جنسی باشه که فلافاصله فاسد بشه. اگر آقای صاحب ملک، صاحب زمین بگه آقا من نمیخوام در زمینم باشه، باز هم اون یخچال بدون این که در اون مکان باشد نمیتواند استیلاء صاحب اون را بر این مال چه کند؟ حفظ کند. حالا مثال هایی متعدد شاید وجود داشته باشه که اینو تأمل بکنیم. حالا ایهانن سوال این است که آیا کلمه ید در قاعده علالیت فقط ید منفرده را شامل می شود یا ید مرکبه را هم شامل می شود؟ در این خصوص بعضی در شمول کلمه ید در قاعده علالیت نسبت به ید مرکبه اشکال کردن. حاصل اشکال این است که استیلاء هر یک از این دو شخص برای این شی استقلال ندارد، یعنی هیچ کدام مستقلن مستولی برای این مال شناخته نمی شوند. اون چه که مستقلن مسلط برای این مال است مجموع مرکب از دو ید است. لذا بر استیلاء هر یک از اینها بر این شی ید و استیلاء صادق نیست، و وقتی ید و استیلاء صادق نبود زمان هر یک از اونها به نحو مستقل به وسیله این قاعده ثابت نمیشه. حالا اینو گفتیم که بنویسید تا توضیح بدیم. ببینید مستشکل میفرماید قاعده علالیت می فرماید بر عهده مستولی است. مستولی به کسی می گویند که شیء در اختیار او به نفسه و مستقلن باشد. اگر مستقلن و به تنهایی شیء در اختیارش نباشد، این در حقیقت مستولی بر شی شناخته نمی شود، چون اختیاری در استیلا و عدم استیلا نداره. مستولی بر مال مردم، مسلط بر مال مردم زمانی صادق هست که فرد مسلط بتواند به خودی خود به تنهایی استیلاشو بر این مال حفظ کند، کما این که میتواند استیلاش را حفظ نکند. و در ید مرکبه استیلاء هر یک از این دو طرف بر این مال وابسته به بقای استیلاء دیگری است. و ید در کلمه ید ظهور در استیلاء استقلالی دارد، ظهور در ید منفرده دارد و شامل یدی که جزئی از ید، جزئی از استیلاء و متقوم به یک ید و استیلاء دیگرش نمیشه. لذا ما نمیتونیم از قاعده علالیت استفاده کنیم که هر یک از این دو ید مرکبه فی نفسه مستقلا نسبت به این مال زمان داره.
استیلا رو بر ظاهرش بر مستولی باشه یا خود عنوان استیلا به عنوان یک دفاعت رد بکنه در این موازه.
خب احسن، تو حالا در حقیقت شما مخواهد بگیدن جوابشو بدیم دیگه، ما که یه اشکال رو الان مطرح کردیم.
حالا استیلا رو که ممکن استثار بکنه که در استیلای منظمه مرکبه نیست، ظهور در اینه که استیلا منفرده باشه، اما در مقام قبلش اصلا مستولی زامنه یا خود نفس استیلا زمان آوره. این رو ثابت.
خب چرا گفتیم استیلا بر شی زمان آوره؟
خب میتونیم از اینجا الان فرض رو ببریم که مستولی چجوری.
درسته، شما در واقع میخواد جواب مسئله رو بگید، بگید یعنی در واقع این اشکال وارد نیست با توجه به اون تحلیلی که ما در سابق مطرح کردیم. درست هم هست، عرض میکنیم. در پاسخ به این اشکال، همون طوری که بعضی از دوستان اشاره کردن و جای تحسین داره، ببینید آقا ما اگر مباحث گذشتمون رو دقیق مطالعه بکنیم، اشکالهایی که احیاناً بعضاً مطرح میشه، فرد قبل از اینکه ما پاسخش رو بخوام بگیم خودش متوجه میشه که پاسخ چیه، مضافاً بر این که طرح اشکال میکنه حتی. اما اگر مثلا اون چرا که ما در گذشته در تحلیل اصل مفاد کلمه ید و برداشت از قاعده علالیت مطرح کردیم در ذهن نباشه، خب دیگه باید فقط بنویسیم دیگه، چون اون در ذهنمون نیست، لذا اشکال هم نمیتونیم ابداع کنیم یا اشکال اگر مطرح میشه پاسخش رو بدیم. تسلط بر مباحث به انسان قوت میده، استعداد میدهد که بتونه هم طرح اشکال کنه یا اگر اشکال مطرح میشه پاسخش رو بیان کنه. این که اعاظم ما، بزرگان ما مثل شیخ اعظم انصاری و امثاله میبینید در یک جلسه بحث میفرماید ان قلت قلت ان قلت قلت ان قلت قلت، چند اشکال و چند پاسخ پشت سر هم میاد. دلیلش اینه که مبانی دستشونه، مباحث دستشونه. حالا اینو من در جای مطالعه میکردم چقدر مطابق واقع باشه، اما نقل شده در حالات مرحوم شیخ اعظم انصاری که گویا نجف که به همراه والدشون تشریف میبرن خدمت یکی از اعاظم، الان از ذهنم رفته که چه کسی بود، در نجف میرسن و عموی شیخ اعظم انصاری در منطقه خودشون از علما بوده، شناخته شده بوده، اون عالم بزرگوار میپرسد از شیخ اعظم، از پدر شیخ اعظم که اخوی چه دور هستن چه میکنن. والد شیخ اعظم میفرماید که اخوی مشغولن الحمدلله، مراجعات مردم دارند و نماز جمعه هم اقامه میکنن. اون بزرگوار میفرماید نکنه اخوی نماز جمعه را واجب تعیینی میدانن، نه تغییری، که ملتزم به این است که حتما نماز جمعه اقامه شود. شیخ اعظم انصاری خب جوانی شاید 10-15 سال، یعنی 15-16 سال، در این حدود بیشتر نبوده، خب مطرح میکنه، سوال میکنه از اون بزرگوار که مگه شما قائل به وجوب تعیینی نیستید، مثلا قائل به یا وجوب تغییری هستی یا بر عدم وجوب برها، و حدود 10 دلیل یا بیشتر، الان چون مدت یادم رفته از اصل مطلب رو دیگه برگشت مراجعه مطالعاتی نداشتم، ولی قبلا مطالعه میکردم، مرحوم شیخ حدود حالا 10 یا بیشتر از 10 دلیل در اون جلسه بحث اقامه میکند بر وجوب تعیینی نماز جمعه، طوری که اون بزرگوار رو قانع به وجوب میکند، ولی بعد از طرح 10 دلیل یا بیشتر تک تک این ادله را باز دوباره چه میکند؟ نقد میکند، رد میکند. البته خب شیخ بود دیگه، اون نبوغ خاصی که داشت. اما این طور نیست که الان در بحث‌های ماهایا در بین طلبه‌های ما افراد ناوقه نباشند. من شک ندارم افرادی هستن که از نظر نبوغ فراتر از شیخ اعظم چه بسا باشن، ولی مشکل اساسی در این است که متمرکز در بحث نیستن، جدی در مباحث نیستن، که چه بسا اگر اینها متمرکز باشن، ممحض در درس و بحث باشن، جدی در بحث و درس باشن، بتوانن ابداعات علمی عظیم‌تر از شیخ اعظم و مثل مرحوم صاحب جواهر داشته باشن. الان سعی کنید هر بحثی هر درسی دستتون باشه که انشالله بتونیم ما هم استفاده کنیم. اینطور من واقعا اینو عرض میکنم، من بعضا در بحثای خودمون بیرون بعضی از افرادی که واقعا کار میکنن برای ما هم مفیدن، یعنی مفیده در این جهت که خدمت شما عرض بشه که بحث رو عمیق‌تر مطرح میکنیم. وقتی که طرف میبینیم سوال کرد، خب احساس میکنیم که نیاز به اینه که بحث جدی‌تر مطرح بشه. وقتی که ببینیم کل جماعه سمون بکمون فقط دارن مینویسن، یک نفر بلند نمیشه بگه آقا یه حرفا چیه که شما دارین میزنین، خب ما چی بگیم دیگه بیشتر از این؟ طبیعتاً بحث رو همینطور میگذاریم و میریم. خب در پاسخ به این اشکال عرض میکنیم که از گذشته و اون چه در مباحث پیشین مطرح شد روشن شد که ملاک در ثبوت یک شیء در عهده افراد استیلاء بر اون شیء است. لذا اگر افراد متعددی به صورت مستقل بر یک شیئی استیلا پیدا کنن، مثل تعاقب ایدی، هر یکی از اونها به لحاظ استیلایی که بر این مال پیدا کرده است یک زمان مستقل خواهد داشت. و اما اگر مجموعه ایدی به صورت مرکب برای یک شیء استیلاء پیدا بکند، طوری که ما در اونجا حقیقتا یک استیلاء بیشتر نداشته باشیم، به تبع وحدت استیلا یک زمان هم بیشتر نیست. غایت الامر اگر مستولی بر این شیء به یک استیلا یک مجموعه از افراد شدن، زمان نسبت به این شیء بین همه اینها تقسیم می شود. فرق اینجا با عیده متعاقبه در همینه که در اونجا هر کدوم زمان مستقل بدارن. چرا؟ چون استیلاء مستقل دارن، چون پی در پیه. اما اینجا یه استیلاء بیشتر نیست، یک تسلط بر این شیء بیشتر نیست، به معنی این استیلاء واحد به یدهای متفاوت مجموعی است. اگر یه استیلا است، نهایت یک زمانم بیشتر وجود نداره. و وقتی یک زمان بیشتر وجود نداشت، صاحب این مال باید به تک تک اینها به حسب توضیحی که صورت میگیرد مراجعه کند. اگر دو نفرن یه اصطلاح بیشتر وجود ندارد، این مال مثلا تلف شده 100,000 تومان میارزیده، 50,000 تومانش در عهده زید میاد، 50,000 تومانش در عهده امر میاد. اگر 3 نفرن تسلیس میشه، اگر 4 نفرن چی؟ تربیع میشه. لذا مشکلی در اینجا نداریم. شمول هست، ولی چون یک اصطلاح بیشتر نیست، یک زمانه و این یک زمان توزیع بین کسانی می شود که این اصطلاح متقوم به ایدی اونها هست. فعلا هزا نتیجه این میشه که ما مشکلی در شمول کلمه ید نسبت به ید مرکبه نمی بینیم و ید مرکبه در ذیل مفهوم کلمه ید در این قاعده داخل میشه. این مسئله دومی که مطرح شد، این خیلی روشنه.
زمان دارن و دو برابر اون چیزی که مورد زمان هست در واقع اتفاق میفته. این مقام اثبات گاهی با اون چیزی که در واقع بوده، که در واقع مثلا ید بسیطه، نمیشه که هر دو مستقلا زمان و امثالی
کنه. ید بسیط نه، ید مرکب است دیگه، نه اینکه بسیط.
تنظیمش در بحثای دیگه داریم توی نمونه‌های فرضی که ممکنه هر دو
دلیل داره. خب نه اینکه مثلا ربطی به قضیه ید اون وقت نداره دیگه. خب عرض میکنم در اینجا ما قاعده ید میفهمد هر استیلای یک زمان کامل داره.
خود استیلا رو صرف وجود استیلا بگیریم که اینجا صرف میکنه به عنوان تسکیده، هیچ وقت نتونیم تصور بکنیم که
سه
نفر با هم
استیلا
بکنن.
مجموعشون استیلا بر این مال دارن؟
تصور عام مجموعی که همه با هم نباشن
همینطوره.
ولی اگر وساطت عنوان رو پذیرفتیم در استیلا، که استیلا به صرف وجود استیلا از هر فردی اتفاق بیفته،
خب نمیشه از هر فردی. ما مشکلمون در همینجا اینه که از هر فردی اتفاق نیفتاده، نیفتاده استیلا. در ایده متعاقبه از هر فردی استیلا رخ داده، مستقل. اما در ایده مرکبه استیلا از هر فردی معنا نده، استیلا المجموعه. ببینیم
اگر استیلا رو به صرف وجود برگردیم ریز بردم، این از موارد تکوینی که نیست، اعتباریات شوالی میتوانیم در عرض هم دیگه تصورات متعدد و اعتبارات متعدد داشته باشیم.
مستولی علی الشیء در اینجا مجموعه. ببینید دقت کنید، نمیتونید منفک کنید. مستولی علی الشیء مجموعه نه فرد. اگر مجموع شد استیلا وابسته به مجموعه، لذا اونی که مستولی در اینجا شناخته میشه مجموع است. یک استیلا هم بیشتر وجود نداره که وابسته به مجموعه. لذا تصویر این که برای هر یک از اینها مجزا صرف الوجود استیلا بشه تصویر نداره. ببین صرف الوجود استیلا برای هر یک از اینها در جایی تصویر داره که بتونیم هر یک از اینها را مستولی بشناسیم. و علاوه بر اون که اندل عرف نمیگن آقا زید مستولیه بر این شیء است، و ما در مباحث فقهی بیشتر تکیهمون در تفهیم مطالب به مسائل عرفیه. نمیگن امرم مستولیه بر این شیء. ببینید میگن مجموعه اینها مستولیه بر این شیء. استیلا یکی وابسته به مجموع هست و لابد از توضیح هستیم، چون این استیلا یک زمان بیشتر نداره. حالا من باز اگر اشکال نه، استیلا شدت ضعف نداره. چرا؟ ممکنه در بعضی موارد اینطور بگید، بگید مثلا استیلا در ید مرکبه در یکی از اینها وسعت بیشتری دارد یا دخالت بیشتری دارد نسبت به اون یکی دیگر. در فرمودین که اگر چنین شد همون طوری که توضیح در صورتی که استیلاء اینها بر این شی یعنی یکی بود توزیع به صورت مساوی صورت میگرفت، اونجا امکانه توزیع به صورت متفاوت وجود داره به حسب حکم عقلایی. دقیق فرمودید. ما در حقیقت ما میخوام اینو بگیم که قاعده ین میگه آقا هر جا استیلاء متعدد شد زمانات متعدد میشه، اما استیلاء یکی شد میخواد مستولی واحد باشه، مستولی متعدد غیر مستقل باشه. ما یک استیلاء اگر داشتیم یک زمان بیشتر ندارم، اگه یک زمان بود اون وقت صحبت توزیع بین صاحبان زمان پیش میاد. اما مسئله سوم از کردم مثال زدیم که خب بله زمان آور عرض کردیم. ببینید اگر شما ببینید کسی خدمت شما عرض بکنم که کالایی رو از کسی می دزدن و در دزدیدن این کالا شریک داره، زیادم شاید اتفاق بودیم، اما اون کالا کالاییست که مندگاریش وابسته به این است که از اختیارات دو نفر و یا اموال دو نفر هر دو نفر استفاده بکنن. مثالی که ما زدیم مثلا گفتیم آقا کالایی که دزدیده شده یه شیئی است که به محض این که از یخچال خارج بشه فاسد میشه. درست فرمودیم؟ برق این یخچال متعلق به کسی است، یعنی استیلاء بر برق کسی دارد، خود این یخچال متعلق به کسی است، جایی هم که این یخچال در اونجا نگه می‌داره نگه داشته میشه متعلق به فرد دیگر است، و اتفاقا هر سه اینها در قصب این شیء دخالت دارن و استیلاء هم برای فردی است که برق اینجا در اختیارشه که اگر برق رو حذف بکنه این شیء دیگه از بین میره، هم در استیلاء توسط کسی وجود داره که یخچال در اختیارشه، و هم استیلاء برای اون کسی وجود داره که زمین متعلق بونه. هر سه اینها به هر حال مستولی بر این هستن، اما استیلاءشون طوریه که اگر احدهما حذف بشه خود به خود دیگه دیگران هم نمیتونن استیلاء بر این شیء هنوز داشته باشه. حالا باید یه مقدار تأمل کنیم در جلسه بعد آقایون خب بیارن بگن آه ما برای ید مرکبه به این معنا این مثال بیرونی رو موضوع شناسی کرده ایم دیگه، کار آقایون موضوع شناسی، ما مفهومش رو گفتیم، آقایون باید بگن آه ما در بیرون تأمل کرده ایم سرقت های این چنینی از جمله ایدی مرکبه مثلا محسوب میشه. بله که مجموعشون با هم مسلط بر این مال باشن. چی؟ بعد از این که برداشت میشه یه استیلا باید ما فرض کنیم. بله اشکال نداره، حدوث و اشکال هم حدوثش هم بقایش فرق نمی کنه، شما برای حدوثش هم میتونید مثال بیارید، برای بقایش هم میتونید. حالا تأمل کنن آقایون، جلسه قبل ما جلسه بعد اگر حیات بود از آقایون حداقل این سوال رو میکنیم که آقا برای مسئله ید مرکبه در بیرون چه موضوع شناسی کردیم، که بگیم آقا در بیرون از مصادیق ید مرکبه که سبب زمان هست عبارت هست از این، از این و از این. درست اگر ما در بین آقایون یه نفر خدمت شما عرض بشه، ما نمیتونیم به همه بگیم، چون وقت بگیم آقا جایزه میدیم و هم بگن آقا خب 5 نفر آوردن بعد گرفتار بشه آدم، چون میدونم مثال برای این خیلی زیاده، کم نیست، حالا الان ما حضور ذهن ندارم، اما الان یه نفر از آقایون که بهترین مثال رو بیاره ما تشخیصمون این باشه، شاید غلط هم باشه تشخیصمون، ولی ما تشخیص بدیم که مثلا این بهترینه، آقایون توافق کنن انشالله یه جایزه بهش بدیم، جایزش هم جلد معلوم میشه شما خیلی از این جایزه ها گرفته ای. بله جلد 8 القواعد الفقهیه است. خب آقا نه این اون قاعده لا ضرر اینا، اگر خواستن جلد 2 القواعد الفقهیه که می بحث یدمون خوبه؟ آره در اون مطرحه. حالا تأمل کنید ببینید دیگه، ما با تأمل مثال بیارن آقایون، موضوع شناسی کنن. این موضوع شناسیش بر عهده شماست، اینجا هم برحال برای موضوع شناسی، لذا ما حداقل با آقایون اعلام کنیم که ببینید آقایون دارن موضوع شناسی میکنن و همچین مثال هایی رو آوردن. اینم خب یه مسئله. مسئله سوم این است که ببینیم الان خدمت. بله آقا. خب اون مقام اثبات دیگه، اون مقام اثباتی که باید در حقیقت کسی که نفی میکنه ادعا میکنه. دقیق فرمودید. مثلا ها میاد میگه آقا من که نمیخواستم اینو نگهش دارم، که من وادار کرده بودم به اینکه اینو نگه دارم و من مسئولیه بر این شی بودم، من کاری اصلا نبودم. اونها دیگه مقام اثباته. در مقام اثبات یک مسئله دیگه است که باید عرض میکنم. اون مقام اثباته. ببینید نریم به مقام اثبات. اگه کسی انکار استیلا کرد دلیل باید بیاره دیگه. ما عرضمون اینه که اگر ثابت شد استیلا مجموعی این افراد، قاعده ی علالیت مؤاخذت حتی تا حدی میفهمد زمان دارن، یعنی مجموعی اینها یک زمان نسبت به این شی دارن و باید ادا این مال رو با آقای صاحب مال صورت بدن، نهایتا به صورت توزیعی و تقسیمی. اما اینکه حالا یه نفر آمد گفت که نه آقا من مستولی بر این مال نبودم یا به هر دلیل دیگه، اون نیاز به مقام اثبات داره و بحث جدایی داره. میخوام بگم یعنی اون مقام رو به این مقام نمیشه خیلی ربط داد. مثل اینکه مثلا ما میگیم که آقا فردی که خدمت شما عرض بشه که این مال در دستش هست، خود بودن این مال در دست اون آقا نشانه ملکیت، یعنی بحث قاعده ید نه علالید. حالا فرد منازعی پیدا میشه میگه نه خیر آقا این بی خود میگه، درسته در دستشه ولی مال ایشون نیست. خب یه مدعی یه منکر پیدا میشه دیگه، میره به بحث مقام اثبات. آخه ببینید استیلا قصدی که نیست که، ببینید از امور قصدیه نیست که بگه فرد من قصد نکردم، دقیق فرمودید، لذا استیلا ندارم. استیلا یعنی مسلط بودن اشخاص بر این ما. چی مسلط نیست؟ خب تنهایی نیست، درسته، ما نگفتیم تنهایی، لذاست که به همین جهته که میگیم آقای صاحب مال نمیتونه به تک تک اینها به تنهایی به تمام مالش مراجعه کنه. دقیق فرمودید، به خلاف عیدی متعاقبه که هر کدوم در زمان خودشون ید مستقل نسبت به این شی داشتن و استیلاء مستقل داشتن، در این ید مجموعی روی همین جهته که میگیم آقای مالک حق ندارد به تک تک اینها جهت اخذ کل مالش مراجعه کند، چون مجموع اینها ضامن کل هستن و چون مجموع ضامن کل هستن به حسب همون نوع استیلاء یا نسبت استیلاء و تسلطی که بر این مال داشتن ضامن این مال میشن و آقای مالک میتواند به اونها مراجعه کنه. اما مسئله سوم آن است که مثل که آقا مگه خسته شدیم با.
میشه مثلا به چشکون مثلا مثال زد که مثلا از وسط پاره کردن، یکی رو یکی برده یکی رو یکی برده.
حالا فکر کنید دیگه، ببینید بریم جلسه بعد بذاریم این رو. نه تأمل کنید، ببینید با تأمل، یعنی تمام با هم با توجه به توضیحی که ما برای ید ترکیبی عرض کردیم، مثال ها رو تأمل بکنید. انشاءالله در جلسه قبل هر کنون شما آقا یک مصداق رو موضوع شناسی کنید برای ید مرکبه، بیارید این انشاءالله ما هم استفاده میکنیم و دیگران هم همینطور استفاده خواهد کن، اما با تأمل باشه، چون اگه بدون تأمل باشه الان میگیم باز میگیم اون گوشش شاید مثلا مشکل داشته باشه. اما مسئله سوم مثل که آقا نمیخوان آقایم بگذارن که ما این مسئله سوم چند باره ای مگم آقا، اما مسئله سوم، مسئله سوم جایزه ذهن افراد رو مشغول کرده با ما جایزش خیلی مهم نبود. ما یکی از این نوشته‌های بی خود خودمون جایزه قرار دادیم. اگر یه جایزه مهم مطرح میکردیم که پس آقایون مخواست بگه آره. مسئله سوم مطرح میکنم چون ظاهرن نمیرسیم که بحثش رو قطعا نمیرسیم تمام کنیم. این است که تأمل کنن آیا کلمه ید، واژه ید در قاعده علل ید شامل ید منظمه می شود یا شامل ید منظمه نمی شود؟ منظور از ید منظمه چیه؟ آقا می دونه چون بوده جلسه.
یاد منظمه اینه که مثلا مالک تو خونش هست، یه نفر بیاد کنار مالک تو خونه تسلط داشته
باشه. یعنی اشتراک ید غیر به علاوه ید خود مالک. حالا اونم باید موضوع شناسی کنیم. ما فکر کنید که در جلسه بعد برای مصادیقش در همون جلسه اینم فکر بکنید. ببینید ما مواردی رو باید تأمل بکنیم که هم خود صاحب ید یعنی مالک ید بر این شی دارد و هم غیر، و استیلاء هر دوی اینها بر این شی وابسته به استیلاء دوم است. یعنی همون ید ترکیبی به این تفاوت که در ید ترکیبی همه غیرن اما در اینجا چیه؟ یه طرفش مالک است. اینجا هم بحث زمان رو مطرح میشه. خب الان سوال این است که آیا شامل این میشود یا شامل اون نمیشود. خب این که خب از این مطلب، ولی چون 4-5 دقیقه دیگه وقت داریم از اون جهت بحث رو مطرح نکردیم که شروعش شروعی بود که شاید بحث نیمه تمام میموند و به جلسه قبل منتهی میشد. حالا اگر اجازه بدن آقایون یک حدیث بخونیم با هم، درسته؟ من حدیث رو که در بحث امروز بحث خارج اصول و فقه مطرح کردم همون حدیث رو چون اینجا همراه هم بود عرض میکنم خدمتتون. که عن ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجل، مردی خدمت پیامبر مکرم اسلام رسید. فقال علمني يا رسول الله، چیزی به من یاد بده که برام بماند. فقال صلی الله علیه و آله و سلم علیک بالیأس اما فی ایدی الناس. توصیه من به شما این است که چشمت به دست مردم نباشه. و این معضلیست، مشکلیست که گاه ما در بین خودمون میبینیم گرفتار خلاف این شدیم. خیلی کارهایی رو که انجام میدیم، خیلی مجالسی رو که شرکت میکنیم چشممون به دست مردم، خدای نکرده تبلیغ میریم، سوال میکنیم اونجایی رو که میخواید ما رو بفرستید اوضاع مادیش چطوری؟ اوضاع مادیش چطوری؟ یا سوال میکنیم از این برانبر تفحص میکنیم از او آقایی که قبلا رفته، درس میریم خدای نکرده به خاطر این باشد که فرضاً یه مادیتی مثلا اون فرد به ما بده، جلسه رو شرکت بکنیم، بررسی بکنیم که این جلسه منتهایی دارد، آیتی دارد به معنای مادی، یعنی این آقایونی که جلسه میخوان برگزار کنن پاکتی هم دارد یا نه. کتابی رو میخوایم تألیف کنیم، بررسی میکنیم این کتاب پول توش هست یا نیست. ناشر میخواد کتاب رو چاپ کنه، نگاه نمیکنه که این کتاب چقدر از نظر علمی برای جامعه علمی ما میتونه مفید واقع بشه. میگه آقا باید من ببینم این تعدد چاپ داره که پول گیرم بیاد یا نه. اینها همه اش میشود از مصادیق عدم یأس اما فی ایدی الناس، یعنی چشم داشتن به اون چه در دست مردم است. چشم داریم و مشکل هم پیدا میکنیم. آیت الله العظمای استاد محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه کتاب مستمسک رو در زمان مرجعیتش چاپ کرد. سوال کردن از ایشون که آقا این کتاب چندین سال شما نوشته ای، چرا قبل از این اقدام به انتشارش نکردی؟ ایشون فرمود هرگاه من میخواستم اقدام به انتشار بکنم، خب به نفسم مراجعه میکردم، احساس میکردم که نفسم به این میگه آی فلانی زودتر کتاب رو چاپ کن، چند قدم به مرجعیت نزدیکتر میشی، چون کتاب علمی شما رو که ببینن شرایط برای مرجعیت شما بیشتر فراهم میشه. با این نفس مبارزه کردم، چاپ نمیکردم که نکنه به هدف این چاپ بشه که من میخوام به این مقام برسم. چشممون رو متاسفانه به ایدی الناس گاه میدوزیم که این خطای محض است. فقال زدنی، باز این مرد خطاب به رسول خدا فرمود زدنی یا رسول الله، نه میخوام بیشتر برام. قال ایاک و طمع، ایاک و طمع، تو رو از طمع پرهیز می‌داره، پرهیز کن از طمع. فانه الفقر الحاضر، طمع حال حاضر رو حال نمی کند، گذشته را هم گذشته نمی کند. با طمع انسان همیشه در آینده‌ای که معلوم نیست وجود داشته باشد و وجود دارد داره زندگی میکنه، در حال حاضر اصلا زندگی نمی کنه. فرد طمع همیشه به فکر فردای فقط بهتره، حال حاضرش رو اصلا و ابدا لحاظ نمیکنه و استفاده کنه. لذا هیچگاه فرد طمع در زندگیش زندگی نمیکنه، در آیندهی که نیست داره زندگی میکنه، که معلوم نیست اصلا وجود داشته باشه زندگی میکنه. حالا چند درصد احتمال داره به اون آینده برسه خدا میدونه. خیلی ها طمع داشتن و نرسیدن. لذاست که فقره، همیشه فقره. به چه خاطر؟ به خاطر این که در حالش زندگی نمیکنه، از اون چه داره خوب استفاده نمیکنه. قال زدنی یا رسول الله، باز عرض کردن یا رسول الله اضافه کن، بیشتر برای من بگو. قال، اینش خیلی مهمه، قال اذا هممت به امرن فتدبر عاقبته، فَإِنْ يَكُ خَيْرًا وَرُشْدًا فَتَّبِعُهُ وَإِنْ يَكُ قَيًّا فَدَعُهُ. اگر در یک موضوع ورود کردی، اهتمام به یک امری دادی، تدبر کن در آن موضوعی که ورود کردی و اهتمام بهش میدی. ببین عاقبت این کار چیه برای تو. اگر خیر است، رشد است، تحول است، دگرگونی است، بهتر شدن از قبل است، خب ادامهش بده، اونم واجبه بر تو، ادامه بدی و تبعه برو. اما اگر رشد درش نیست، خیر درش نیست، تحول درش نیست، این جلسه درسی که حاضر شدیم چیزی گیره نمیاد، به خاطر درس فلان نرم، دیروز تو از امروز بهتر نکرد، نه به خاطر این که مدرس اون درس مشکل داره، مشکلش به خاطر خودته، خب نرو، فدعه هم و گزارش کن. چرا عمرتو میخوای تلف کنی؟ نمیشه این عمر رو دوباره به دست بیاریم؟ چند روزی رو که در حوزه ورود کرده اید، اگر حس میکنید بقایتون و بقایمون در حوزه مفیده، باعث رشدمونه، خیرمونه، بودنمون در این حوزه، خوب ادامه بدیم بودن در حوزه را. اگر میبینیم رشد نیست، سال گذشتمون بهتر تازه از این سال بودیم، یه چیزایی یاد داشتیم، همون را از دست دادیم، امسالمون بهتر از سال گذشتمون نشد، رشد علمی ما که میخواست در طول یک سال چند برابر بشه، نه تنها چند برابر نشد، بلکه ضعیفتر هم شدیم. چرا موندیم در حوزه؟ فدعه هم موندن نداره، برو در یک جایی که بودنت در اونجا خیره، بودنت در اونجا رشد، هم رشد خودت هست و هم رشد دیگران و جامعه هست. چرا اون رو طلب کنیم امروز بریم کلاس بنویسیم بعدم بیاریم بذاریم تو تاخچه، بعدم باز بریم بنویسیم باز بیاریم مثلا تو تاخچه بذاریم، بعد سالمون بدتر از سال قبلمون بشه، سال بعدمون بدتر از سال قبل. چی میخوایم جواب بدیم؟ چی میخوایم پاسخ بدیم به اون کسانی که این مقدمات رو برای ما و شماها فراهم کردن، این امکانات برای ما و شماها فراهم شد؟ چه پاسخی داریم بدیم؟ میتونیم واقعا پاسخ بدیم؟ بینی و بینکم و بین الله، اگر کسی در حوزه باشد رشد نکند یا زمینه رشد رو نبینه، یک کسی هست مشکل پیدا میکنه به هر حال در زندگی، به دلایل مختلف نمیتونه ادامه بده، دیگه موندن و تورم و پشت سر هم اینجا جمع شدن ما چیه؟ یکی از آفتهایی که امروز به سراغ ما آمده همین است که توجه نمی کنیم بودنمون در فرانجا خیر و رشد است یا وقت گذرانی و قی و عدم رشد و عدم تکامل است. فکر نمی کنیم، چون فکر نمی کنیم می گذرد چند سالی از عمر ما در بحث و درس ها که حالا همت نکردیم بلا زمینه وجود داشت میگذره، بعد خدمت شما عرض بشه یه برانداز میکنیم، میبینیم ما مثلا 15 سال در حوزه علمیه درس خوندیم، اگر با ما میگن آقا 3 روز فاصله بهت میدیم، 4 روز، یه هفته اصلا فرصت بهت میدیم، شما تمام اندوختهاتو بدون اینکه بری به کتابا مراجعه، نه اندوخته ای رو که امروز داری و میتونی بگی من اینها را میدانم، لیست کن برای ما، بعد از یک هفته بیاد تحویل بده. وقتی که میشینیم بگیم آقا ما آیا در علم رجال این اندوخته رو داریم یا نه، ما با ابتداییات علم رجال متاسفانه آشنا نشدیم در طول این 10-15 سال. در علم منطق میگیم آقا خب اندوخته های خودمون رو یادداشت کنیم. عجبا چیز در بساط نداریم ما. در علم اصول میگن آقا یادداشت کن، بعد میگیم آقا چون کفایه رفتیم، رسائل رفتیم، خب میدونیم مرحوم آقای آخوندم میگه مثلا امر زور در وجود داره، حالا این درسته یا درست نیست دیگه، نه ما اینو نمیدونیم، چون علم این نیست که بدانیم کسی چی گفته، علم این است که بدانیم این صحیح هست یا صحیح نیست. و این یادداشت ها رو وقتی میخوایم هی بنویسیم که از ما بپرسن آقا دیگه در این مسائل شما واقعا عالمی، یادداشتامون مراجعه میکنیم، نوشته هایی رو که نوشتیم مراجعه میکنیم، ببینیم در طول 10-15 سال شاید 10-15 تا مطلب رو نتونیم ما بنویسیم که ما اینا رو دیگه میدانیم، اینا رو دیگه ما میدانیم، یاد گرفتیم. خیلی فوت عمره، از بین بردن عمره، عدم توجه به عاقبت در کاره که خیر ماست یا رشد ماست. انشاءالله خداوند متعال به ما کمک کنه. در المحاسن برقی جلد 1 صفحه 16 والحمدلله رب العالمین.
شده شده. یعنی تعبیر شده شده.